درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه برابر با 4 مارس 2026 میلادی است و چهارمین روز از حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی است. دیگه حسابی در و داغونش کردن. در روز اول خامنه ای را از صحنه روزگار حذف کردن و بعد از اونم تمام پایگاه های موشکیشون رو در تمام نقاط مختلف کشور زدن، از بین بردن. توان پرتاب موشکیشون به شدت کاهش پیدا کرده، کما اینکه در اون دور اولی هم که اسرائیل حمله کرد در اون جنگ 12 روزه هم خیلی جاها رو از بین برده بودن، ولی خب به هر حال همچنان قدرت این داشتن که سری موشک پرتاب بکنن، پهپاد بفرستن به قطر و امارات و نمیدونم کویت و اینجور جاها رو بی هدف همینجوری ساختمان های مسکونی رو بزنن. و الان هی این توان داره کمتر کمتر میشه، چون تمام این پایگاه ها رو دارن میزنن در سراسر کشور. به غیر از اون تمام پایگاه های سرکوب مردم هم در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان دارن مورد هدف قرار میدن. البته از اصفهان خیلی ویدیو بیرون نمیاد، حالا اصفهان و شیراز من مطمئنم اونجا هم خیلی هدف های زیادی زدن، ولی حالا یه به خاطر قطعی اینترنت، یه به خاطر اینکه استارلینک اونجا نیست، نمیدونم چه جوریه که از اصفهان و شیراز یا حتی مشهد خیلی ویدیو بیرون نمیاد که مطمئنن در اونجا هم هدفهایی رو دارن میزنن. و ما بازم طبق معمول توی یک بلک آت هستیم از به خاطر قطعی اینترنت، باز تلفن ها قطع، حتی از این ور به اون ور، از آمریکا به ایران یا از خارج از ایران، آمریکا رو که میدونم ولی کشور دیگر نمیدونم، ولی از خارج به داخل نمیشه زنگ زد، از داخل به خارج واقعا میتونن تماس بگیرن با خط مستقیم و اینا بعد در تاریخ ثبت شه. و اما بریم یه نگاه کوتاهی داشته باشیم به گزارش حملات امروز و بعد از اون میپردازم به صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی که همراه با صدر اعظم آلمان داشت، که تمام اون کنفرانس مطبوعاتی بودن نیم ساعته به ایران و یه خوردن به اوکراین و به این داستان این حمله و اوکراین و اینجور به این اختصاصش، یه خوردن راجع به اروپا، یعنی ربطی به آلمان و آمریکا خیلی نداشت، بیشتر مربوط به همین گزارش حمله بود. یه سوالی هم شد راجع به شاهزاده رضا پهلوی که اونجا هم یه پاسخی داد دونالد ترامپ، اونم بررسی میکنیم با هم که ببینیم که الان ما باید چی کار کنیم. خب بریم به سراغ گزارشاتی که منتشر شده امروز. من هر روز تمام این کانال های تلگرامی که این اخبار رو بیرون میدن رو چک میکنم و بر مبنای اون چیزی که خودم دیدم و جمع کردم خدمتون این گزارش رو ارائه میدم. از ارومیه ساعت نمیشه ارومیه ساعت 11، ارومیه ساعت 11 یک به اصطلاح تصاویر، بیشتر تصاویری هستش از دور هست، یه جایی رو مثلا زدن و این تصاویر منتشر میشه ازش که مثلا از رو پشت بونها دارن میگیرن این تصاویر رو و بیشتر صدای انفجار اینجور چیزا هست توی تصاویر، یعنی چیز خیلی خاصی معلوم نیست. حتی بعضی محلش رو یا محلش رو میگن که مثلا این فلان محل میتونه باشه در اون شهر. بحر ارومیه، اصفهان، منطقه صفه، یه عکسی ازش اومد که گفتن که الان اونجا هست که منطقه نظامی هست، اونجا رو زدن. میگم از اصفهان و شیراز خیلی کم تصویر میاد، کرمان، شیراز، بندرعباس خیلی کم تصویر میاد، ولی از تهران و شهرهای غربی مثل بانه، کرمانشاه، سنندج اینا تصاویر بیشتر میاد بیرون. بندرعباس باز تصویر یک ناو سپاه است که روی اینجوری که وزیر جنگ آمریکا گزارش داد، تقریبا تمام نیروی دریایی سپاه رو غرق کردن، یعنی حتی یه ناوی رو برده بودن نزدیکای سریلانکا تو اقیانوس هند بوده پارکش کرده بودن، اونم زدن غرقش کردن. تبریز نزدیک ورزشگاه یادگار، یه نیروی انتظامی مارلان، اینا رو همه رو زدن. یعنی تصاویری که اومد بیرون اینجوری گزارش شد، از بر اساس تصاویری که اومد بیرون. تهران منطقه افسریه ساعت 1 بعد از ظهر، بلوار ارتش، مجتمع مسکونی کوثر، اونجا یه دونه از ساختمان‌ها طبقه بالای بالاشو زدن، گفتن که نقطه زنی شده. پدافند بلوار ارتش هم گفتن که زدن. خیابان آزادی بین فروشگاه رفاه، نزدیک فروشگاه رفاه، یه مرکز پلیس چیزی بوده، اون ساختمون رو کلا منهدم کردن، از بین بردن. و دوشان تپه زینبیه پشت استادیوم تختی، حالا اونجا چه تاسیساتی بوده، تاسیسات نظامی بوده، اون هم از بین بردن. از بین بردن ستاد فرماندهی شهریار رو کلا منهدم کردن، سرخ حصار رو زدن، شهرک بروجردی، بولوار بعثت، اونجا هم باز دو مرتبه یالت نقطه زنی داشت، یه ساختمون طبقه بالاش کلا از بین رفته منهدم شده و شهرک بروجردی باز گفتم. و بین ظفر میرداماد هم میگن که یک خانه امنی بوده، اونجا هم زدن، وردآورد هم زدن، کلانتری باغ فیض رو از بین بردن، پیروزی، پارچین، اینا جایی بوده که امروز تصاویر ازش اومده بیرون زدن. سنندج پایگاه یگان ویژه رو کلا از بین بردن، تصاویری که اومده بیرون اینجوری نشون میده. شیراز گفتم خیلی کم تصویر میاد ازش، یه پایگاه هوایی بوده در شیراز، یعنی اینجوری شد، یه عکسی هستش که میگن که این عکس این پایگاه هوایی بوده اون منطقه که فقط داره دود ازش برام میشه. کرج یه آتش سوزی خیلی وسیع در کنار جاده هست و بعد فردیس کرج و گرمدره هم ویدیوهایی اومده که هم ستونهای دود رو نشون میده. کرمان باز یه تصویر اومد که نشون میده یه پهباد از فاصله خیلی کم داره عبور میکنه، یعنی اینکه پدافند نداریم دیگه تقریبا. کرمانشاه باز میدان نبی اکرم یا قرارگاه نبی اکرم، میدان نفت، اینا جایی بوده که مورد استقبال قرار گرفته. و مراغه یک پایگاه سپاه رو کلا از بین بردن. و عرضم به خدمتتون که خب حالا برگردیم به صحبت‌های که دیروز اتفاق افتاد. اول ایستی بگم خدمتتون که دو مرتبه مطبوعات آمریکا، مطبوعات یک سری از همون لگاسی میدیا یا همون مطبوعات فیک نیوز افتادن دنبال این که آی 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 ترامپ وارد جنگ را انداخت و داستانه ای زده جنگ را انداختن، در صورتی که مردم ایران هم در داخل هم در خارج راضی هستن و تشکر کردن از ترامپ، تنکیو ترامپ. در همین آخر هفته ای که گذشت، سه چهار روز پیش، خیلی کار جالبی کردن که در تمام جاها مخصوصا در لس آنجلس و شهرهای کالیفرنیا خیلی تشکر شد از اونا. ترامپ خیلی کار جالبی بود و لازمه که ادامه داشته باشه این کارها. حالا میگم که در ادامه صحبت میکنیم که چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. به هر حال یکی مطبوعات آمریکایی، مطبوعات چپ، مطبوعات طرفدار جمهوری اسلامی، همون مطبوعاتی که به احمدی نژاد و عراقچی و اون یارو مرندی و اینا تریبون میدادن، الان شدن ضد جنگ و دارن مغز مردم آمریکا رو شستشو میدن که جنگ هست و خیلی چیز بدی هست این جنگ. و خب طبیعیه که هر آدمی وقتی میشنوه جنگ و صلح، خب میگه صلح بهتر از جنگ، ولی نمیدونه که این جمهوری اسلامی حکومتی هستش که 47 ساله با مردم ایران در جنگ هست. جالبه که همین دو ماه پیش که این جمهوری اسلامی 30,000 نفر به گفته و به گفته 100,000 تا از شهروندان ایرانی رو قتل عام کرد در خیابون‌ها به خاطر اینکه اعتراض کرده بودن به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه راهپیمایی کرده بودن، همین مطبوعات دهنشون بسته بود و هیچ صحبتی نکردن، حتی انعکاس ندادن این قتل عام وحشتناک رو که اینکه چه حکومتی از چه جوری داره با مردم ایران برخورد میکنه. و قبل از اون هم تمام اعمال تروریستی که جمهوری اسلامی انجام میداد هیچ اشاره بهش نمیکردن، فقط تمام تنها خبری که ازشون میومد بیرون راجع به ایران راجع به گفتگوهای هسته‌ای بود و اینکه مثلا آمریکا داره بهشون زور میگه، یه همچین چیزی اینجوری تقریبا، مثل اینکه مثلا نیویورک داره گزارش میده یا یه بخش از صدا و سیما داره گزارش میده. به هر حال یکی این هست، یکی هم که بله یه سری از گروه های به اصطلاح اپوزیسیون هم فعال شدن و الان افتادن دو مرتبه به جون ایران، به جون مردم ایران، کنگره تشکیل میدن، نشست برگزار میکنن که بگن ما الان متحد شدیم و ما هم هستیم خلاصه. و مخصوصا گروه های به اصطلاح جدایی طلب کرد در که بین مردم کردستان هیچ اعتباری ندارن، اگر اعتباری داشتن ما در تمام این 47 سال شاهد یک حرکت از منطقه کردستان بودیم در حمایت از این گروه ها که ما شاهدش نبودیم، واقعا هیچ حرکتی انجام نشده هیچ وقت، چون مردم کردستان مخصوصا الان دیگه به این نتیجه رسیدن که این گروه ها همون یه جور عکس برگردون سازمان مجاهدین خلق هستن و همونقدر که سازمان مجاهدین خلق بین مردم ایران منفور هست، این گروه های مسلح هم بین مردم کردستان تا اونجا که من فهمیدم منفور هستن، مردم کردستان دوستشون ندارن اینا رو و جایگاهی در درون کردستان ندارن، ولی تبلیغ رسانه در دست دارن، دقیقا مثل سازمان مجاهدین خلق که پول و رسانه در اختیار دارن، سیاستمداران سابق رو میارن باهاشون به اصطلاح نشست و همین نشست ها و کنگره ها برگزار میکنن، میان سخنرانی میکنن، بهشون کلی پول میدن البته و خلاصه کلی جنگ روانی و کار تبلیغاتی انجام میدن. به هر حال سازمان مجاهدین خلق هم طبق معمول وارد عمل شده، به کمک جمهوری اسلامی اومده و اینکه بله ما مثلا هستیم و طبق طرح 10 ماده‌ای از این حرفا ما میخوایم مثلا ما هم یک آلترناتیو هستیم، در صورتی که مردم ایران متنفرن ازشون و به این امید که شاید مثلا مردم ایران بترسن از مجاهدین و برگردن توی خونه، به این امید دارن این کار میکنن، دقیقا به کمک جمهوری اسلامی میبنن، یا اینکه شاید بتونن دو مرتبه ایرانیان رو بندازن به جون هم دیگه یه جورایی. ولی خب خوشبختانه هم جمعیتشون در داخل ایران که تقریبا ندارن کسی رو، ولی حالا اگرم دارن خیلی خیلی کم هستن، قابل اعتنا نیستن، در خارج از ایران هم انقدر کم هستن که دیدیم که در تمام این روز 25 بهمن وقتی ایرانیان در سراسر دنیا اومدن تو خیابون هیچ اثری از آثار اینا نبود، هیچ خبری ازشون نبود، چون جمعیتشون خیلی کم هست. و میخوام بگم که تهدیدی نیستن، کاری نمیتونن بکنن، حتی این شیوه جنگ روانیشون هم کاربردی نخواهد داشت، به غیر از اینکه پول میدن به سری سیاستمدارا تا بیان به نفعشون، سیاستمداران سابق، سیاستمداران فعلی که الان در کاخ در ببخشید کنگره هستن یا در سنا هستن زیاد صحبتی نمی کنن، گل و گوشه ممکنه مثلا یه نوع توییت در حمایت از اینا بزنن و کلی مردم تازه میریزن سرشون و حسابشون حقشون میزنن کف دستشون و می اعلام میکنن که اینا منفور هستن و جایگاهی ندارن بین مردم ایران، که حقیقت هم هست. و اما بریم صحبت های دونالد ترامپ رو بشنویم راجع به شاهزاده رضا پهلوی و بعد برگردیم به ادامه برنامه.
I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within might maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people.
خب جالب بود این صحبت ها. ببینید اینو در نظر داشته باشین که الان دولت آمریکا داره جمهوری اسلامی رو از بین میبره. البته به خاطر این بود که مردم اومدن، خواسته مردم بود، برای همین خیلی مهم از این تشکر مردم ایران از دونالد ترامپ، این اهمیت تاریخی داره این کار. و الان چون دولت آمریکا داره این حکومت از بین میبره، یه خورده شکل قشنگی نداره اگر رئیس دولت آمریکا بیاد بگه که خیلی خب جمهوری اسلامی نه این آدم و اونم از آمریکا بره ایران. خب این مثل عزل و نصب دستساز میتونه شکلش اینجوری میشه. برای همین مهم هستش که خیلی مهم هستش که چی داره میگه. و گفتش که آره این مثل که خیلی محبوبه و خوبه که یه کسی در داخل ایران باشه و به نظر میاد که آدم خوبیه، خوبه که یه نفر از داخل ایران باشه و محبوب باشه اگه همچین کسی هست، اگر همچین کسی وجود داره و شاید باشه مثلا یه همچین چیزی گفت. ولی عرض کنم خدمتتون که برای اینکه هم به دونالد ترامپ یه اطمینان قلب داده باشیم، هم اینکه تکلیفمون رو معلوم کرده باشیم به تمام این گروه های ساختگی اپوزیسیون های دستساز، مثلا همین گروه های جدایی طلبی که الان میان کنگره و ستاد برگزار میکنن، قبل از اینکه بگم چی کار کنیم بهتره، فقط اینو بگم که هیچ کدوم از اینا منابع مالیشون شفاف نیست، هیچ کدوم نمیگن که این پول از کجا دارن میارن، از چه راهی تونستن مثلا افرادشون رو مسلح کنن، کی داره بهشون پول میده، با چه هدفی دارن بهشون پول میدن، حتی برگزاری این کنگره ها پولش از کجا داره میاد. هر وقت اینا رو شفاف اومدن گفتن، بعد میشه بهشون اعتماد کرد، بعد میشه فکر کرد که اینا آقا شاید مثلا دلشون برای مردم کردستان میسوزه، ولی اینا دارن از جاهای پول میگیرن که اون جاها به فکر مردم ایران نیستن. مردم کردستان هم جدا از مردم ایران نیستن، به فکر هیچ مردمی نیستن، به فکر مردم آمریکا هم نیستن، به فکر مردم انگلیس هم نیستن. اون کسانی که دارن پول این برگزاری این کنگره ها و ستات ها رو پرداخت میکنن. اما برای اینکه تکلیف دنیا رو با این اپوزیسیون ساختگی معلوم بکنید و سیاست مدارین که الان قدرت در دست دارن و دارن کارهاشون انجام میدن، بهشون یه قوت قلب بدیم و بهشون یه اطمینان خاطر بدیم که ما چی میخوایم، لازمه که الان یک تظاهرات چند صد هزار نفری در شهر واشنگتن دی سی برگزار بشه. یعنی از اون 400-500 هزار نفری که در تورنتو اومدن، از اون 200-300 هزار نفری که در مونیخ اومدن و اون 200-300 هزار نفری که در لس آنجلس اومدن، همین از همین سه جا و البته خود اهالی هومه واشنگتن دی سی که حدود 200 هزار تا ایرانی هست اینجا داره زندگی میکنه، لازمه که حداقل 100 تا 200 هزار نفر آدم بیان در شهر واشنگتن دی سی جمع شن. این بعد در ظرف 10 روز آینده اتفاق بیفته و مشخصا به شاهزاده، به پرزیدنت ترامپ، به دونالد ترامپ اعلام بکنیم که ما به کی اعتماد داریم، فقط به این آدم اعتماد داریم. همون کسانی که گفتن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده الان بعد وارد عمل بشن، باید وارد عمل بشن. وارد عمل شدن نیستش که فقط خودمون بیایم، حتی نه، باید به تمام دوستان آشناییمون این پیام رو برسونیم. ما باید یک تظاهرات بالای 100 هزار نفری در شهر واشنگتن دی سی برگزار بکنیم و این پیام رو مستقیم بدون تعارف به رئیس جمهور آمریکا بدیم که ما دقیقا خواستمون چی است و در ضمن دوباره ازش تشکر کنیم بابت کنار زدن این حکومت اهریمنی از ایران. قبلا هم تو برنامه گفتم که واقعا آمریکا اینو به ما بدهکار بود. دولت آمریکا، دولت‌های فاسد آمریکا، خمینی و این اسلامگرایان رو در ایران سر کار آوردند و تمام این 47 سال حمایتشون کردند. 47 ساله که اینا دارن به مردم ایران ظلم میکنن، در منطقه خاورمیانه آشوب به پا میکنن، پول زیادی روانه جیب کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های اسلحه‌سازی کردند و بانکداران بزرگ جهانی و صدمات زیادی هم به منطقه خاورمیانه زدن و برای همین بوده که رئیس جمهور، سیاستمداران فاسد آمریکا یا حالا سناتور، رئیس جمهور هر چی بودن، داشتن از اینا حمایت می‌کردن. اسناد و مدارکش هم هست. حالا الان دولت آمریکا، دولتی در آمریکا سر کار اومده که مردمی هست و داره به نفع مردم کار میکنه، هم در داخل آمریکا هم در خارج از آمریکا. و مهمترین کاری که در خارج از آمریکا داره انجام میده همین نابود کردن جمهوری اسلامی هست. این کار به غیر از اینکه به نفع مردم ایران هست و به نفع مردم خاورمیانه هست، به نفع مردم افغانستان هست، به نفع مردم عراق هست، به نفع تمام و کل خاورمیانه هست، تمام کشورهای جنوب خلیج فارس، به نفع مردم آمریکا هم هست. فرصت‌های اقتصادی باور نکردنی برای کمپانی‌های آمریکایی باز میشه. حداقل صنایع نفتی ایران حدود 100 میلیارد 100 تا 200 میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داره و این میتونه از کمپانی‌های نفتی آمریکایی بشه، نه اونایی که رفتن توی چین شعبه زدن، نه، اونایی که تو خود آمریکا هستن، شرکت‌های کوچیک‌تری هستن و اینا میتونن رشد بکنن و رقیب‌های قابل اعتنایی بشن برای اون شرکت بزرگا. بنابراین این و یعنی مهندس آمریکایی میتونه بیاد در ایران کار بگیره و مهندسای ایرانی رو به همراه به کمک مهندسان ایرانی این صنعت نفت ایران رو بازسازی بکنن، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ایران رو بازسازی بکنن. ناوگان هوایی، هواپیمای مسافربری و البته هواپیمای جنگی ایران نداریم، تقریبا ویران شده است، از بین رفته است. تمام این دو مرتبه بعد از آمریکا خریداری بشه، میتونه از کمپانی بوئینگ خریداری بشه. یک چیزی در حدود بین باز دو مرتبه 100 تا 200 میلیارد دلار هم اینجا از یعنی پولش میاد به جیب کارگران آمریکایی ریخته میشه در نهایت و این خریدها میتونه انجام بشه. و به غیر از اون تمام کارخونه های خودروسازی هم اروپا هم آمریکا میتونن بیان در ایران شعبه بزنن، شعباتی که یعنی تولید کنن، خودرو تولید کنن، به جای اینکه ما پراید و از این پژو 7 سال 20 سال 30 سال پیش تولید بکنیم، آتش خاله که ایران خودرو داره تحویل مردم ایران میده، میتونه به مدرن ترین و بهترین خودروهای آمریکایی، کره‌ای، ژاپنی و اروپایی تولید بشه با کارگر ایرانی. کارگر آمریکایی اینجا در آمریکا باز مایی 4-5000 دلار بگیره، همین کار یه کارگر ایرانی برای مایی 1000 دلار به راحتی انجام میده، خیلی هم خوشحال خواهد بود. و اون 1000 دلاری که کارگر ایرانی میگیره یا اون 2000 دلاری که مهندس ایرانی میگیره که اونجا کار میکنه، این پول دوباره برمیگرده توی اقتصاد ایران. یعنی میخوام بگم واقعا ما یک آینده درخشان خواهیم داشت در ایران، به غیر از اینکه حالا اون کمپانی آی تی و اینا چقدر میتونن تو ایران کار بکنن، چقدر ما مهندس کامپیوتر داریم تو ایران که یا بیکارن یا دنبال این هستن که چجوری از کشور بزنن بیرون یه کاری پیدا کنن، میتونن در داخل ایران برای خودشون کار کنن. تمام این نابغه های ایرانی، این مغزهای فراری که اومدن یا مجبور بودن زیر دست آخوندا کار کنن، برای شرکت های آخوندا کار کنن، یا اینکه بیان اینجا زیر دست کمپانی های بزرگ اروپایی آمریکایی کار کنن، ولی میتونن تو ایران آزادانه کار کنن، آزادی عمل بیشتری خواهند داشت، مطمئنا نوآوری های بهتری خواهند داشت در اون آزادی و به نفع دنیا هست، به نفع بشریت هست. برای همین یک آینده درخشانی است این کاری که الان داره دونالد ترامپ انجام میده. میتونم بهتون بگم که مهمترین میراثی هستش که از خوش بر جای خواهد گذاشت. یعنی الان تو الان هم خیلی کارهای بزرگی انجام داده، ولی در آینده مهمترین، یعنی بگی اگه بهش بگی مهمترین کاری که کردی کدوم کار بود، میگه من سفارت ایران، سفارت آمریکا رو در ایران باز کردم، بازگشایی کردم. این مهمترین کاریه که داره انجام میده در سیاست خارجی آمریکا، بسیار بسیار مهم هست این اتفاق و در کل دنیا اثر میذاره. برای همین لازمه این کاری که ما بیایم الان یه مهر تایید مردم ایران بزنن روی این کاری که دونالد ترامپ میکنه، هم دهن مطبوعات یاوهگوی آمریکایی رو ببندن، هم این گروه های اپوزیسیون رو واقعا مثل یک سیل، مثل یک سیل میتونیم بشوریم همه این مواد زاید رو به همون جایی که لیاقتشو دارن هدایت بکنیم، به همون منطقه، به همون جا، و تموم بکنیم این داستان رو، تمام این حرفا و تمام این حرکات بی ثمر، این حرکاتی که واقعا فقط برای جنگ روانی داره انجام میشه رو بشوریم ببریم. لازم هستش که یک تظاهرات 100 تا 200 هزار نفره حداقل داشته، شدنی هست، کاملا شدنی هست. گفتم از مونیخ، از اروپا کافیه 30-40 هزار نفر آدم بیان به آمریکا، میتونن بیان، و از تورنتو که خیلی راحت‌تر از اون 500 هزار نفری که تو اون تظاهرات حاضر شدن، میتونن قشنگ 45 هزار تاشون بیان به شهر واشنگتن دی سی. از لس آنجلس هم راحت همین مقدار آدم میتونه بیاد به واشنگتن دی سی، و ما شاهد یک همبستگی بزرگ عین روز 25 بهمن یا 14 فوریه یا همچین چیز دیگه تو واشنگتن دی سی داشته باشیم. مهمترین شهر دنیاست، پایتخت آمریکاست، پایتخت قوی ترین کشور دنیاست و کشوری که الان درگیر هست با جمهوری اسلامی، مهمترین اثرگذارترین کشوری که داره جمهوری اسلامی رو پس می‌زنه. حتی در اون جنگ 12 روزه هم که اسرائیل به راه انداخت، آمریکایی‌ها بودن، اسرائیل به راه ننداخت البته، جمهوری اسلامی 47 ساله داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و به همه جوره سعی کرده صدمه بزنه به این دولت‌ها، و خب داره پس میگیره اون چیزی که همیشه صحبتشو میکرد، اون مرگه داره برمیگرده به خودشون. عملا داره این اتفاق میفته و الان لازمه که مردم ایران هم یک مهر تایید بزنن. بیشترین هزینه رو، بیشترین صدمه رو مردم ایران از جمهوری اسلامی خوردن، خیلی بیشتر از آمریکا و اسرائیل، مردم ایران خیلی بیشتر از مردم آمریکا و مردم اسرائیل، مردم ایران صدمه خوردن از جمهوری اسلامی. برای همین الان لازمه که به صحنه بیایم در شهر واشنگتن دی سی، از همه این شهرهای سیاسی ترین شهر دنیاست. این مقایسه بکنیم با تورنتو، با لس آنجلس یا حتی مونیخ، میبینید که واشنگتن دی سی چقدر مهم هست و چقدر اهمیت داره برگزاری یک چنین تظاهراتی. امیدوارم که این اتفاق بیفته. این پیشنهاد رو برسونید به گوش بقیه ایرانیان، مطرح کنین و سعی کنین که از تریبون، اگه تریبونی دارین، سعی کنین از تریبون‌های خودتون دو مرتبه اینو با مخاطبانتون مطرح بکنین. هر جوری که میتونین سعی کنین خواسته رو، این ایده رو مطرح بکنین. خیلی خیلی مهم هستش برگزاری یک تظاهرات وسیع بزرگ در شهر واشنگتن دی‌سی و اون موقع دیگه کسی نمیتونه بگه که دولت آمریکا عزل و نصب کرد. اون موقع میگن که خاص مردم ایران بوده. و مردم ایران هم که دیدیم که توی خیابونا چی میگفتن، واقعا این خاص مردم ایران است. تن شخصی که ما بهش اعتماد داریم شاهزاده رضا پهلوی است و ایشون هم گفته که میخواد دوران گذار رو مدیریت بکنه. حالا بعدن اگه در ایران هم آدم محبوبی است، آدم بالیاقتی است، در اون دوران گذار میتونه خودش رو نشون بده و مطرح بکنه. ولی برای برگزاری و مدیریت اون دوران گذار فقط به این شخص الان اعتماد هست و روش یک اجماعی وجود داره و لازم هستش که این رو ما به دنیا اعلام بکنیم. این یک استیتمنت سیاسی به تمام دنیا هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیدار بعد، بدرود.